بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. با جلسه 81 از تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام خدمت شما عزیزان هستیم. روایتی رو ابتدای بحث دو جلسه گذشته خوندم از اعمالی مرحوم شیخ صدوق در مورد اون پیرمردی که از شام آمد و خدمت امیرالمؤمنین رسید و از حضرت درخواست کرد که اون چیزی که خدای متعال به او آموزش داده رو به او هم منتقل بکنه و حضرت برای او شروع به صحبت کردن. من فقط لازمه یه اشکال رو برطرف بکنم. من در جلسات گذشته احتمال دادم که این موضوع مربوط به جنگ صفین باشه با توجه به قرینه این که این پیرمرد از شام آمده بود، ولی با توجه به این که جناب زید بن سوهان عبدی که جلسه قبل این شخصیت بزرگ رو معرفی کردم از شهدای جنگ جمل هست و در اثنای این روایت از امیرالمؤمنین سوال میکنه و حضرت جواب او رو میده، نشون میده این موضوع که در ابتدای روایت آمده که وقتی این پیرمرد آمد حضرت مشغول آماده کردن سپاه بود، مربوط به جنگ جمل هست، چون زید در جنگ جمل به شهادت رسید. به هر حال زید بن سوهان عبدی این شخصیت ارزشمند شیعه و یار امیرالمؤمنین از حضرت شروع کرد وسط روایت سوال کردن که یا امیرالمؤمنین ایو سلطان اغلب و اقوا، کدام زور چیره تر و نیرومندتر؟ حضرت فرمود هوای نفس. که جلسه قبل بخشش رو عرض کردم، از اینجای روایت عرض بکنم این جلسه که زید بن سوهان عرض کرد به امیرالمؤمنین قال فأی الخلق اشقا قال من با دینه به دنیا غیره. یا امیرالمؤمنین، در بین خلایق کدومشون از همه بدبخترن؟ حضرت فرمود کسی که دینش رو به دنیای دیگری بفروشه. در روایت دیگری هم داریم که من با دین او به دنیا غیره، شر الناس من با آخرت او به دنیا، بدترین مردم کسی است که آخرتش رو به دنیای خودش بفروشه، و شر من با آخرت او به دنیا غیره، و بدتر از اون کسی که آخرتش رو به دنیای دیگران بفروشه. این هم نزدیک به همون مضمونه. زید عرض میکنه که کدوم یکی از خلایق خدا از همه بدبختره؟ حضرت میفرماید که کسی که دینش رو به دنیای دیگری بفروشه. این دروغ میگه، این تهمت میزنه که دیگری رئیس بشه، این آخرت خودش رو تباه میکنه برای اینکه دیگری در دنیا به یه جیفه‌ای و به یک نعمت زوالپذیر زودگذری برسه. قال فأی الخلق اقوا قال الحلیم. عرض کرد یا امیرالمؤمنین، کدوم یکی از مردم از همه نیرومندتر قویتر؟ فرمود شخص بردبار. قال فأی الخلق اشح، کدوم فرد از همه بخیلتر؟ قال من اخذ المال من غیر حله فجعله فی غیر حقه. کسی که مال حرام رو به دست بیاره و در راه غیر حقم صرف کنه. البته که کسی که مال حرام به دست میاره بعیده بتونه در راه حق صرف بکنه، چون منشأ مال حرامه. فأیون ناس اکیس، یا امیرالمؤمنین کدوم فرد از همه زیرکتره؟ قال من ابصر رشده من غیه فمال الی رشده. کسی که راه حق از باطل رو بشناسه و در این دوراهی به سمت حق گرایش پیدا بکنه، از همه زیرکتر. قال فمن احلم الناس قال الذي لا يغضب. یا امیرالمؤمنین، چه کسی از همه بردبارتره؟ فهمید کسی که عصبانی نمیشه. این عصبانی نمیشه، منشأش رو زد امیرالمؤمنین. عصبانی نمیشه که بخواد صبر و حلم به خرج بده. این حلیمترین مردمه، بردبارترین مردمه. قال، بعد سوال کرد، بعد از اینکه امیرالمؤمنین فرمود حلیمترین مردم کسی است که عصبانی نمیشه، قال فأی الناس اثبت رأیا قال من لم یغره الناس من نفسه ولم تغره الدنیا به تشوفها. یا امیر المؤمنین، چه کسی رأیش از همه ثابت تره؟ چه کسی رأیش از همه ثابت تره؟ اثبت و رأینه، نظر که میده نظرش هی عوض نمیشه. فرمود اون کسی که مردم درباره او نفریبندش، هی نیان ازش تعریف کنن، هی نیان گولش بزنن، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، و دنیا هم به خودآرایی که داره به تشوفها او رو نفریبه. بعد عرض کرد فأی الناس احمق، یا امیر المؤمنین کدوم فرد از همه احمق تره؟ قال المغتر رو به دنیا، و هو یرا ما فیها من تقلب احوالها، کسی که زیر و رو شدن دنیا رو میبینه و بازم فریفته دنیا میشه، کسی که بالا و پایین دنیا رو میبینه ولی فریفته دنیاست. فأی الناس اشد و حسرتن، یا امیر المؤمنین کدوم کس، کدوم یکی از مردم از همه بیشتر افسوس خواهند خورد؟ قال الذي حرمت دنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين، اون کسی که از دنیا و آخرت محرومه. یعنی بعضی هستن نه دنیا دارن، نه دنیا به اون رو کرده و نه آخرت دارن به خاطر اعمالشون، که البته بعضی از اعمال هست که رفاه دنیوی و آسایش دنیوی رو هم از بین میبره. اونی که دنیا و آخرت رو باخته از همه بدبختره و بیشتر افسوس خواهد خورد. و ذالکه هو الخسران المبین، که از آیه قرآن استفاده کردن، زیان آشکار اینه. حالا روایت مفصل، من بخش کوتاه دیگه‌ش رو عرض بکنم. قال فأی الخلق اعما، قال الذي عمل لغیر الله یطلب بعمله الثواب من عند الله عز وجل، کدومی که از مردم از همه کورتره؟ فرمود اونی که عمل ریا انجام، ریاان عمل میکنه، عمل لغیر الله، برای غیر خدا عمل میکنه، یطلب به عمله ثواب من عند الله. این یه خیلی نابیناست از تشخیص حق، عمل ریا انجام میده، ثوابش از خدا میخواد. فأی القنوع افضل، قال القانع بما اعطاه الله، یا امیر المؤمنین کدوم قناعت بهتره؟ فرمود کسی که قانع بشه به اون چیزی که خدا بهش داده، این بهترین قناعته، قناعت کردن به اون چیزی که خدا داده. اینو خدا داده، از جانب خدا میدونه، بهش قناعت میکنه، تلاش هم میکنه ولی حرص نمیزنه، ولی حسرت مال دیگران رو نمیخوره. فأیل مصائب اشد، یا امیرالمومنین کدوم مصیبت سخت داره؟ قال المصیبت رو به دین، کسی که در دینش مصیبت زده بشه. بله، عرض کرد کدوم مصیبت سخت تره؟ فهمون مصیبت در دین، کسی که در دینش مصیبت زده میشه، سرمایهش رو شیطون میاد میبره، این از همه بدبخت تره. وقتی یه ماه رمضان رو پشت سر میذاره، بعد یه گناه بزرگی مرتکب میشه که از او توقع نمیره، وقتی ماه محرم و صفر رو پشت سر میذاره، بعد یه معصیتی مرتکب میشه، شیطون میاد آشو با جاش میبره، سرمایهشو میبره، مثل اون یخ فروشی میشه که در هوای گرم آخر شب گریه میکرد و میگفت مردم سرمایم داره از دستم میره، رأس المالم، اصل مالم داره از بین میره، یخم داره آب میشه، بخیر از من. کسی که در دین مصیبت زده میشه این حالش. و عرض آخرم باشه امروز در این روایت، عرض کرد زید بن سوهان عبدی، یا امیرالمومنین فأیل اعمال احب الی الله عز وجل، کدوم عمل در نزد خدا از همه محبوب تره؟ فرمود انتظار الفرج. چقدر قشنگ، خود انتظار فرج عمله و محبوب ترین عمل هم است. خاطر اینکه کسی که انتظار فرج میکشه که نمیشینه، دست رو دست نمیذاره، حرکت میکنه، خودش رو اصلاح میکنه برای آمدن منجی، دیگران رو آماده میکنه، تشجیع میکنه، تشویق میکنه، تقویت میکنه برای آمدن منجی، در زندگی فردی و اجتماعی درست عمل میکنه. پس ببینید چقدر انتظار فرج سازنده است برای ما شیعیان که آماده بشیم برای ملاقات خدا به یه معنایی. خب بگذاریم از این بحث و این روایت همچنان ادامه داره تا جایی که انشالله جلسه بعد زنده بودیم در جلسه 82، از اونجایی که زید بن سوهان سوال میکنه یا امیرالمومنین فأی الناس خیر عند الله، کدوم یکی از مردم نزد خدا بهترن، که جوابش انشالله جلسه آینده خواهیم داد. خب برسیم به ادامه بحث درسمون. ما بحثمون در سقیفه بود و جلسه گذشته هم در این مورد صحبت کردیم که سقیفه در زمان حیات پیغمبر اکرم برنامه ریزی شده بود. یکی دیگر از دلایلی که نشون میده جریان جانشینی پیغمبر اکرم برنامه ریزی شده بود، واکنش های عجیب خلیفه دوم یعنی عمر ابن خطاب بلا فاصله بعد از شهادت پیغمبر بود. اینم که عرض میکنم شهادت پیغمبر اگه خاطر مبارکتون باشه در ترم گذشته ما 4 جلسه یا یه ترم قبلش، 2 ترم گذشته چون ترم گذشته که ضبط نشد کلاسمون، 2 ترم گذشته ما 4 جلسه صحبت کردیم در مورد شهادت پیغمبر و قائل شدیم به شهادت پیغمبر اکرم. من مجموعه روایاتی رو عرض میکنم از منابع اهل سنت، بعد انشالله به تحلیل اینها میرسیم. سنن دارمی روایتی رو نقل کرده که پیغمبر روز دوشنبه از دنیا رفت، ولی سه‌شنبه شب پیغمبر دفن شد. دفن لیلت الاربعا، شب چهارشنبه، یعنی سه‌شنبه شب. برخی گفتن قالو ان رسول الله لم يموت، گفتن پیغمبر از دنیا نرفت، ولکن اورج به روحه کما اورج به روح موسی، پیغمبر روحش عروج کرده همون جوری که روح موسی علیه السلام عروج کرد. فقام عمر بلند شد و این حرف رو زد، یعنی مشخص شد کیا گفتن، عمر گفت. فقام عمر فقال ان رسول الله لم يموت ولکن اورج به روحه کما اورج به روح موسی والله لا يموت رسول الله، به خدا قسم پیغمبر نمی میره، حتی یقطع ایدی اقوام و السنتهم، تا اینکه بیاد دست و زبان عده‌ای رو ببره، یعنی با دشمنان مقابله بکنه. پیوسته این حرفا رو میزد و شانتاج میکرد، فریاد میکشید، حتی از بد شدقاه مما یوعد و یقول، ترجمهش دقیقاً این میشه که پیوسته به سخنانش ادامه میداد تا اینکه دهانش از تهدید و سخن گفتن کف کرد. عباس عموی پیامبر بلند شد و گفت قطعاً پیغمبر از دنیا رفته، او هم انسانه. در قرآن هم هست قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، در آیه آخر سوره مبارکه کهف. عباس بلند شد گفت پیغمبرم انسانه، مانند انسانهای دیگر از لحاظ جسمی دگرگونی و زوال ممکنه به پذیر، از دنیا میره. بلند شید به جای این حرفا یار خودتون رو به خاک بسپرید. ای قوم فتفنو صاحبکم فانه اکرم علی الله من ان یمیته اماتتین، او نزد خدا گرامی تر از این هست که او رو دوبار بمیراند. ایومیت و احدکم اماتتن و یومیت و اماتتن، شما هر کدومتون یه بار میمیرید، خدا پیغمبر رو دوبار بمیرونه؟ از دنیا رفته، الان نمیشه که یه بار دیگه زنده شه یه بار دیگه از دنیا بره. به صورت ظاهری شما همتون یک بار میمیرید، بعدن از قبرها بلند میشید و خلاصه میایید برای حساب کتاب اون بماند، ولی اون نزد خدا گرامی تر از اینه که وقتی همه شما یه بار میمیرید پیغمبر دو بار بمیرید. بلند شید پیغمبر رو به خاک بسپارید. و ادامه داد صحبتشو که اگر اینجوری که شما میگید باشه، برای خدا مشکل نیست که او را از دل خاک بیرون بیاره. و او از دنیا رفت در حالی که حتی ترک السبیل نهجا واضحا فاحل الحلال و حرم الحرام و حارب و سالم و نکه. پیغمبر حلال و حرام خدا رو برای ما به جا گذاشت، حلال رو حلال اعلام کرد، حرام رو حرام اعلام کرد، ازدواج کرد مثل بقیه، صلح کرد، جنگید. حالا میدونید که مراجعه کنید به معالم المدرستین علامی عسکری، مفصل اینشون اونجا توضیح داده در جلد دوم که عمر ابن خطاب گفت محللتان کانتا فی زمن النبی و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو تا حلال در زمان پیغمبر بود که من حرامش میکنم. اه، شما به چه حقی حرام میکنی؟ شما چه اختیاری داری؟ شما کی هستی که این کار میکنی؟ متعت النساء و متعت الحج، این دوتا رو حرام اعلام کرد. که مراجعه کنید شرحش بستش در منابع هست، منبعم که معرفی کردم. این یک روایت بود در سنن دارمی جلد یک صفحه 42 حدیث 83 در طبقات الکبری ابن سعد در انصاف الاشراف بلازوری در کنز الامال متقی هندی هم آمده. یه روایت دیگه هست در طبقات الکبری ابن سعد جلد 2 صفحه 267 در مسند احمد حنبل هم آمده، احمد ابن حنبل جلد 10 صفحه 44 و در منابع دیگه اهل سنت مثل بدایت و النهایه، کنز الامال، از منابع اهل سنت، که عایشه میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت، عمر و مغیرت ابن شعبه اجازه خواستن که داخل بشن کنار بدن مطهر پیغمبر. اومدن و پارچه رو از چهره پیغمبر کنار زدن. عمر گفت واغشیا ما اشد غشا رسول الله عجب. گفت چه بیهوشی، چقدر بیهوشی پیامبر خدا شدیده. وقتی این دوتا بلند شدن، وقتی به در رسیدن، مغیره به عمر گفت پیامبر از دنیا رفته ها، ما تولاه رسول الله. قال عمر کذبت، عمر گفت دروغ میگی، ما مات رسول الله، پیامبر از دنیا نرفته. پیامبر از دنیا نرفته، ولیکن نکر رجلون تحوشو که فتنتون، تو دنبال فتنه ای؟ کی گفته پیغمبر از دنیا رفته؟ پیغمبر از دنیا نمیره حتی یفنی المنافقین، تا اینکه منافقین رو نابود بکنه. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ابوبکر آمد، حالا جلوتر میگم از کجا آمد، تو روایت دیگه هست، ثم جا ابوبکر و عمر یخطب الناس. ابوبکر آمد، عمر هم داشت همینجوری بر مردم حرف میزد. ابوبکر گفت اسکت، ساکت ساکت، فسکت ساکت شد. ابوبکر شروع کرد برای مردم حرف زدن، گفتش که قرآن میگه انک میتون و انهم میتون، تو پیامبر میمیری، اونا هم میمیرن، یعنی مردم، آقا ما هم میمیریم، ما هم مرگ رو باور نکردیم، ولی همه هم میمیریم، مرگ فقط برای همسایه ما نیست. مرگ برای همه است، فقط خوش به حال اونایی که شهید میشن. حالا که قراره بمیریم، یکا شهید بشیم. هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. همه میرن، انما دنیا فنا، کسی نمیمونه. پادشاه ها، سلاطین، پولدارا، ثروتمندا، لابی بازا، اونا میمیرن تا مردم عادی، همه میمیرن. ابوبکر این آیه رو خون، به هر حال بگذاریم، انک میتون و انه میتون. یا آیه دیگه خون، آیه اول کجا بود؟ انک میتون و انه میتون. آیه 30 سوره مبارکه زمر. بعد آیه 144 آل عمران رو خوند، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، محمد صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جز پیامبری نیست که پیش از او هم پیامبرانی بودند. اف اما تا او قتلن قلبتم علا اعقابکم، اگر او بمیره یا کشته بشه از دین او باز میگردی؟ چقدر این تعبیر قشنگه. من ترمه های گذشته بحث کردم که از دلایلی که بر شهادت پیغمبر میشود استفاده کرد همینه که قرآن احتمال شهادت پیغمبر اکرم رو رد نکرده. اگر او بمیره یا شهید بشه، کشته بشه، انقلب تو ملا عقاب کن، شما به گذشته های خودتون برمیگردین. بعد ابوبکر گفت هر کس به پیغمبر ایمان داره بدونه که پیغمبر از دنیا رفت، فإن محمدن قد مات. پیغمبر از دنیا رفت. عمر اینجا گفت هذا فی کتاب الله، این در کتاب خدا بود؟ قال نه. یهو عمر تغییر رویه داد، گفت ایها الناس هذا ابوبکر و ذو شیبه المسلمین فبایعوه فبایعه الناس. مردم این ابوبکر ریش سفید مسلماناست، پس باهاش بیعت کنید. مردم هم بیعت کرد. این که باهاش بیعت کنید اونجا نگفته ها، که تو این روایت بلافاصله بعد از این اومده، یعنی بعد از اون جریان صفیفه. اینم یه روایت. در یه روایت دیگه که صحیح بخاری نقل کرده، جلد 3 صفحه 1341، حدیث 3467، از عایشه نقل کرده. خوب دقت کنید، میگه ان رسول الله مات و ابوبکر به صنح، پیغمبر از دنیا رفت و ابوبکر پدر من در صنح بود، جایی نزدیک مدینه، حالا بعدا میگم چرا فاصله داره، که خونش اونجا بوده. فقام عمر یقول والله ما مات رسول الله. پیغمبر که از دنیا رفت، عمر بلند شد گفت نه، پیغمبر از دنیا نرفت، من غیر از این رو هم باور ندارم. گفت والله ما کان یقع فی نفسی الا ذاک، من چیز دیگری رو غیر از این باور ندارم. وليبعثنه الله فليقطعن ايدي الرجال وارجلهم، بدون تردید خداوند او رو برمی انگیزه، برمی گردونه، او از دنیا نرفته، فقط عروج کرده، و دست و پای کسانی رو هم می بره. من دوباره تکرار میکنم این دیگه. بله، عمر گفتش که والله ما مات رسول الله، پیغمبر از دنیا نرفته، والله ما کان یقع فی نفسی الا ذاک، من جز این رو باور ندارم، خدای متعال پیغمبر رو دوباره برمی انگیزه. فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم، پیغمبر دست و پای کسانی رو میبره، یعنی در واقع با دشمنانش مقابله میکنه. اینجا ابوبکر آمد فکشف عن رسول الله فقبله. ابوبکر پارچه از روی چهره مبارک پیغمبر کنار زد، پیغمبر رو بوسید و گفت ببی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، تبت حیا و میتا، پاک زندگی کردی، پاک از دنیا رفتی، والذی نفسی بیده لا یذیق کالله موتتین ابدا، سوگند به اون خدایی که جان من در دست اوست، هرگز خدا مرگ رو دوبار به تو نمیچشونه. ثم خرج فقال ایها الحالف علی رسلک، ابوبکر اومد بیرون منزل، به عمر گفت ای کسی که داری سوگند میخوری، علی رسلک، آروم. و وقتی هم ابوبکر صحبت کرد، عمر نشست و دوباره اون آیه هایی که عرض کردم خوند، انکم میتون و انهم میتون، افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، و مردم شروع کردن گریه کردن. فنشج الناس یبکون. اینم روایت صحیح بخاری. در برخی از روایات مثل روایت دلائل النبوه بیهقی آمده که عمر مردم رو تهدیدم میکرد و یوعد من قال قد مات بالقتل والقطع، هر کسی رو که میگفت پیغمبر از دنیا رفته به قتل و قطع دست و پا تهدید میکرد و میگفت ان رسول الله فی غشیته، پیغمبر در بیهوشیه، لو قد قام قطع و قتل، اگه پیغمبر برخیز از جای خودش میبره و میکشه. خودش هم مردم رو تهدید کرد دقت فرمودین که ابوبکر از صنح آمد، این دلیل باتون باز تکرار شده، رفت و بالاخره مطمئن شد که پیغمبر از دنیا رفته و اومد عمر رو آرام کرد. خب اینا که رفتن سقیفه، عمر آرام شد، اینا رفتن سقیفه که حالا ما روایت رو خواهیم خوند. فردای رأی آوردن ابوبکر با اون وضعیت، روایت در صحیح بخاریه که میگه وقتی که ابوبکر رفت روی منبر پیغمبر نشست و هنوز حرف نزده بود، عمر شروع کرد صحبت کرد، گفت مردم کنت ارجو ان یعیش رسول الله حتی یدبرنا فإن یک محمد قد مات فإن الله تعالی قد جعل بین اظهرکم نورا تهتدون بهی بما هدى الله محمدا. مردم من امید داشتم که پیغمبر خدا زندگی کنه، اونقدری زندگی کنه که حتی یدبرونا درسته، بله، یعنی آخرین نفری باشه که از دنیا میره بعد از همه ما. حالا اگر پیغمبر از دنیا رفته، خدای متعال در بین شما یه نوری قرار داده که با اون نور به سوی همون چیزی که خدا محمد صلوات الله علیه رو هدایت کرد، شما هدایت پیدا میکنید، هدایت میابید. و ان ابوبکر صاحب رسول الله، این ابوبکره، این نور ابوبکره، همراه پیامبره. ثانی اثنین، یار غار پیغمبره، که حالا ما قبلا گفتیم بعدم خواهیم گفت، این همراهی ابوبکر با پیغمبر در غار علیه ابوبکره، نه اینجوری که اینا فکر کنن به نفعش باشه، اتفاقا تخریبش، ولی این بالاخره براش یه فضیلتی میشماره، این یار غار پیغمبره. فانه اول المسلمین به امورکم، عجب، یک روز از شهادت پیغمبر نگذشته میگه او از همه مسلمانان به امور اونها اولاتره. فقوم و فبایه او، بلنشید بلنشید باش بیعت کنید. و کان طائفه من هم قد بایعه او قبل ذلک فی سقیفت بنی ساعده، گروهی از مسلمون ها روز قبلش در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کرده بودن، تعداد کمی هم بودن، خواهیم گفت اصلا بحث ما همینه در جلسات بعدی. و کانت بیعت العام على المنبر، بیعت عمومی همینجا صورت گرفت که ابوبکر هم روی منبر نشسته بود. پس دقت کردین چقدر راحت از حرف دیروزش دست برداشت. من فکر میکردم پیغمبر زنده میمونه. در صحیح ابن حبان هستش که عمر ابن خطاب فردای شهادت پیغمبر و موقع بیعت با ابوبکر در مسجد، بعد از قرار گرفتن ابوبکر بر منبر، قبل از اینکه ابوبکر صحبت کنه گفتش که فنی قلت لکم امسن مقالتا لم تکن کما قلت، من دیروز یه حرفی زدم که اونجوری که گفتم نبود. عجب. و انی والله ما وجدت فی کتاب انزله الله، یه حرفی هم که من زدم در کتاب خدا نیست. ولا فی عهد احده الیه رسول الله، در سفارشی هم که پیغمبر خدا به من کرده بود اینم نیست. ولکن نیکن تو ارجو، من امید داشتم، امیدوار بودم، ان یعیش رسول الله حتی یدبرنا یا یدبرنا، من امیدوار بودم که پیغمبر اونقدر زنده باشه که بعد از همه ما وفات کنه، حتی یکون آخرنا. ولی بالاخره فاختار الله جل و علا لرسوله الذي عنده و الذي عندكم، بالاخره خدای بزرگوار ترجیح داد که برای پیامبرش اون چیزی رو انتخاب بکنه که نزد خودشه، نزد شما مردم. و هذا کتاب الله هدى الله به رسوله، این کتاب خداست که خدا پیامبرش رو شما که خودت میگی من در کتاب خدا ندیدم و خبر نداشتم، و به ابوبکر میگی مگه این تو کتاب خداست؟ بعد میگی خب کتاب خدا که بین شما هست، و ببینید کتاب خدا بین شما هست یعنی همون حرفی گفته بود حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس، سنت پیامبر، اسمت
روایات، اهل بیت، سقلین گذاشت کنار، گفت کتاب خدا. خب شما همین کتاب هم که بلد نبودی که. حالا ما بگیم الان تو کلاس طبق منابع اهل سنت و تعلم عمر سوره البقره فی 12 سنه فلما تعلمها نحر جذورا، بگیم که شما 12 سال طول کشید تا سوره بقره رو یاد بگیری، وقتی سوره بقره رو یاد گرفتی اینقدر خوشحال بودی که یه شتر کشتی. شما که به کتاب خدا اصلا آگاه نبودی چطور خلیفه شدی؟ ضمناً فقط کتاب خدا نبوده، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و اهل بیت با هم بودن. گفت مردم بالاخره این کتاب خداست، هست بین شما دیگه، کتاب خدا رو بگیرید. فخذوا به تهتدوا بما هدى الله به رسوله، کتاب خدا رو بگیرید. که ما بعداً خواهیم گفت اینکه اینا این کارو کردن و بعداً هم منع تدوین رو آوردن، اجازه ندادن سنت پیغمبر نوشته بشه، منع تدوین حدیث برای چی بود؟ دلیل سیاسی بود، چون نمیخواستن احادیثی که علیه اونهاست کتابت پیدا بکنه، چون نمیخواستن حجم بالای روایات مرتبط با فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام روایت بشه و نقل بشه و نوشته بشه و بمونه. ولی خدای متعال والله متم نوره، خدای متعال نور خودش رو تمام میکنه و اینا موند برای تاریخ به رغم همه تلاش‌های اینها. خب حالا ما باید این روایت رو نقد کنیم، پرسش مطرح کنیم، درنگ کنیم راجبش. خب ما سوالاتی داریم، جواب قانع کننده میخوایم. چه کسی به عمر گفته بود که ممنوع گفته بشه پیغمبر از دنیا رفته؟ چه کسی به عمر اجازه داده بود بگه که گوینده به وفات پیغمبر، شهادت پیغمبر سزاوار مرگ، سزاوار قتله؟ عمر این خبر را از کجا آورده بود که رسول خدا قطعا برخواهد گشت؟ این پرسش دوم. نه جواب، پرسش های بی جوابه، سوالات بی جوابه، نمیتونن جواب بدن. آیا مقصود این که عمر گفته بود پیغمبر برخواهد گشت، یه جان گفت از سفر برخواهد گشت، مگه کجا سفر کرده بود پیغمبر که قرار برگرده؟ آیا منظورش این بود که بعد از مرگ باز خواهد گشت، یعنی زنده میشه دوباره برمیگرده؟ یه جا گفت عروج کرده، یه جا گفت برمیگرده. یه جایی عمر گفتش که غیبت رسول خدا مثل غیبت موسی بن عمران. خب موسی بن عمران رفت سفر، بعد از موعد مناسب برگشت، پیغمبر از دنیا رفته بود. بعد اینکه هی شما گفتی اگه پیغمبر برگرده و به زودی هم برخواهد گشت، دست و پای کسانی رو خواهد برید که به مرگ او حتی مردد شدند، چون در بعضی روایات اینه پیغمبر بر میگرده و دست و پای کسانی رو میبره که به مرگ او مردد شدن، پس دیگه تو چرا اونا رو به شمشیر تهدید کردی؟ یعنی هر کسی بگه پیغمبر از دنیا رفته دو تا عقوبت داره، یه دونه شمشیر عمره، یه دونه قطع دست و پا توسط پیغمبره. اصلا چه کسی حق این مجازات رو به شما واگذار کرده بود؟ از کجا فهمیدی شما رسول خدا که نمرده؟ از کجا میدونستی که پیغمبر از دنیا نمیره تا دین خودش رو برای همه ادیان چیره سازه؟ کجا گفته بودی؟ کجا مستندت کجاست؟ ببینید این صنح هم که ابوبکر در صنح بود، این فاصله یک میلی مسجد مدینه بود. حالا سوال اینه که ابوبکر چرا همسرش رو اینقدر دور از خودش ساکن کرده بود که بعضی موقع میرفت در صنح پیش همسرش؟ آیا مثلا از زندگی در شهر گریزان بوده؟ یا مثلا این یک مکان تفریحی بوده، ویلا بوده، محل خلوتی برای او بوده؟ یا نکنه مثلا اونجا محل سری جلسات و ارتباطات و اینا بوده؟ این خودش باید بحث بشه. بخره ابوبکر، چرا ابوبکری که قرار بوده همراه با سپاه اسامه به دستور پیغمبر بره، و اینا سعی دارن بگن همش کنار پیغمبر بود، در بیماری نرفت چون نگران حال پیغمبر بود، نرفت با سپاه اسامه، خب چرا الان که پیغمبر از حال خوشی برخوردار نیستن کنار پیغمبر نیست؟ جون مگه یارغار پیغمبر نیست؟ بفرمایید شما، مگه شما نمیگید آخه ابوبکر انقدر نگران پیغمبر بود؟ والامتناع عن امتثال امره بالکون فی جیش اسامه، انقدر دیگه نگران پیغمبر بود که امتناع کرد از امتثال امر پیغمبر که بره با سپاه اسامه. در جلسات گذشته بحث کردیم این رو. رغم ان رسول الله لعن من تخلف عن ذلک الجیش، در حالی که پیغمبر لعنت کرده بود کسانی که نرن با سپاه اسامه و علی علیه السلام قرار نبود بره به سپاه اسامه، به امر پیغمبر قبول کنه پیغمبر باشه و اونا رو قبول بره بفرسته پیغمبر برن، اونا قرار بود برن، چرا نرفتن؟ مگه شما نمیگید ابوبکر انقدر نگران پیغمبر بود که دیگه اصلا تمرد کرد از دستور پیغمبر؟ خب باشه، فلمازا ترکه او اذن و ذهب الى الصنح، پس چرا رفته زون؟ چرا موقعی که پیغمبر از دنیا رفتن نبوده کنار پیغمبر؟ و این سوال مهمیه، آیا ابوبکر نیاز داشته به مکانی برای خلوت که بعضی از کارها رو تمشیت کنه؟ بالاخره قصه چیه؟ نکته بعدی اینه که آقای عمر ابن خطاب چه صدمه‌ای داره به مردم میزنه. از این زاویه هم نگاه کنیم، مردم هنگام شهادت پیغمبر، حالا اونا میگن وفات، رحلت، ما معتقدیم به شهادت، مردم چه حالی دارن؟ مردم مالا مال از ترسن، وحشتن، انتظارن، گمراهین، حیرتن. بالاخره از دنیا رفتن پیغمبر خدا با آینده و سرنوشت اونها یه ارتباط تنگاتنگ داشته. حالا اگه یه کسی مثل عمر بیاد سر و صدا کنه، دهنش هم کف کنه اونجا، قاطعانه کوبنده با تهدید، با سوگندها و قسمهای پی در پی هی بگه پیغمبر از دنیا نرفته، خب آیا یک آشوب و استراب فکری و عاطفی برای مخاطبین، برای مردم درست نمیکنه؟ آیا سراسر وجود اونها را استراب و ترس بیشتری فرا نخواهد گرفت؟ مردم گرفتار اوهام و خیالات نمیشن؟ حیرت مردم بیشتر نمیشه؟ چرا داره این کارو میکنه؟ و از این منظرم نگاه بکنیم که وقتی چنین طراحی میشه و سر و صدا میشه، مردم دیگه به جایی که به فکر آینده باشن، به فکر اینکه چه کسی جانشین پیغمبر باید باشه جز علی علیه السلام، به فکر پیامدهای شهادت پیغمبر باشن، میرن توی فضای دیگه ای. میرن توی فضای دیگه ای، پیغمبر نمرده، ظاهرن مرده، نمرده. میرن توی این فضا، انحراف افکار عمومی. و چه اتفاقی میفته؟ و چه پیامدی داره؟ وقت کشی. کل قصه اینه، خریدن زمان برای رسیدن ابوبکر، برای تدبیری که باید کرد تا اون برنامه دقیق اجرا بشه. یه نکته دیگه عرض بکنم، این که ابوبکر آیه شریفه رو خوند، انک میتون و انهم میتون، یا اف ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، این که عمر بلافاصله بعد از شنیدن این دعای قانع شد به مرگ رسول خدا و وانمودم کرد که انگار هیچ وقت این آیه رو نشنیده. ببخشید، طبق برخی از روایات عمر ابن زائده کمی قبل از آمدن ابوبکر همین آیه رو برای صحابه و برای عمر خوند، آیه همش تلاوت کرد، گفت قرآن میگه در سوره زمر آیه 30 انک میتون و انهم میتون، پس چرا عمر بازم اصرار کرد؟ فقط این آیه رو بعد از لسان ابوبکر میشنید که از حرف خودش برگرده؟ نکته بعدی، عمر مگه نگفت پیغمبر از دنیا نرفته مگر اینکه دین خودش رو بر همه ادیان برتری بده و چیره کنه؟ در حالی که آیه شریفه ای که ابوبکر خوند نمیگه قبل از چیرگی دین از دنیا خواهد رفت یا بعد از اون. انک میتون و انهم میتون افعیم ما تب و قتل انقلبتم علا عقا بکن. پس چجوری با شنیدن این آیه قانع شد؟ اینا سوالات مهمیه. شاید گفته بشه آقا عمر در این قضیه ما سه تا احتمال در نظر بگیریم. خوب دقت کنید. یا بگیم واقعا نمیدونست که پیغمبر از دنیا رفته. یعنی عده‌ای بیان برای توجیه کار خلیفه دوم بگن که آقا اصلا واقعا نمیدونست بنده خدا. خب ببخشید، کسی که چنین امر بدیهی و واضحی رو جاهله، آیا شایستگی خلافت و امامت داره؟ اونم چه جهلی، جهل مرکب. آن کس که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. جهل مرکبی که بر عقیده خودش اصرار میکنه و بی جهت برای درستی حرف خودش بارها قسم مؤکد میخوره. یه نفر دیگه میاد میخونه آیه رو قبول نمیکنه تا زمانی که ابوبکر بیاد آیه رو بخونه. اگر به اعتماد حجت ابوبکر از حرف خودش دست برداشته، پس چرا به حرف دیگران توجه نکرده؟ چرا فقط سخن ابوبکر حجت شد؟ احتمال دوم این که بگیم آقا ایشون از رحلت پیغمبر به حدی مدهوش شد، حالش بد شد، اینقدر مثلا به پیغمبر وابسته بود که توازن فکری خودش رو از دست داد. که بعضی از علمای اهل سنت مثل ابن سید الناس در عیون الاثر جلد 2 صفحه 433 میگن عمر در مرگ پیغمبر دچار آشفتگی عقلی شد و میگفت به خدا قسم پیغمبر از دنیا نرفته، نمرده، او به ملاقات پروردگارش رفته. یعنی اینقدر حالش بد شد، حالش به هم ریخته بود. یا مثلا تفتازانی در شرح المقاصد میگه این تشویش خاطره، این آشفتگی حال و دهشت از احوال آشکاره. خب ببخشید، ما اینجوری جواب میدیم کسی که در اثر مصیبت تا حد آشفتگی عقلی میره، وقتی مطمئن میشه پیغمبر از دنیا رفته چه حالی پیدا خواهد کرد؟ دقت کردی؟ فردی که احتمال میده پیغمبر از دنیا رفته و ازش اینه انقدر شفته میشه و به هم میریزه، اگه مطمئن بشه پیغمبر از دنیا رفته باید دچار اختلال بیشتری بشه، باید بیشتر به هم بریزه، باید داغونتر بشه، بیشتر عزاداری بکنه، در حالی که کارها برعکس بوده. ایشون وقتی یقین کرد که پیغمبر از دنیا رفته، نه دیوونه شد، نه حالش بد شد، نه گریبان چاک کرد، یهو آروم شد. ایشون انقدر آروم شد که رفتن با ابوبکر سقیفه قشنگ اقدامات انجام دادن، اقدامات هوشمندانه انجام دادن، کار خلافت رو جلو بردن، بر انصار غلبه کردن، رقبا رو کنار زدن. جلوتر خواهم گفت. خب این چه حال بد و پریشان خاطری بوده که اینقدر طرف آروم شد بعدش؟ باید بدتر میشد. نکته سوم و احتمال سوم اینه که درست اینه، این کار عمر فقط با هدف وقت گذرانی انجام شد تا اینکه ابوبکر بیاد، چون میترسید در شرایطی قرار بگیرن که برای خروج از اون شرایط بودن ابوبکر لازم بود و ابوبکر اگر میومد او رو یاری میکرد، او رو از این تنگنا خارج میکرد. این تنگنا چی بود؟ موضوع جانشینی پیغمبر، اعلان مستقیم ولایت و امامت علی علیه السلام به عنوان جانشین رسول خدا. برای همین سر و صدا کرد ذهن مردم رو به هم ریخت. وقتی هدفش محقق شد، وقتی ابوبکر رسید در صحنه حضور پیدا کرد، راه برون رفت از این جو رو این دید که بگه خب حالا که ابوبکر گفت بله قبول میکنم، من حواسم نبود و من انگار این آیه رو ندیده بودم، و سوال کنه که واقعا این آیه تو قرآن هست و عمر یه جا خودش یه حرف مهم میداره. آقا خوب دقت کن، چون میگه من با ابوبکر اتفاق نظر کامل داشتم، وقتی یکی از ما خشونت به خرج میداد اون یکی نرمی ملاتفت به خرج میداد، اگه من مثلا نرمی به خرج میدادم اون خشونت به خرج میداد. یعنی نقش پلیس بد و پلیس خوب رو ما با هم تقسیم کرده بودیم. این یک سیاست بازی و یک صحنه آفرینی است که عمر انجام داد. او خوب میدونست که پیغمبر از دنیا رفته و خوب میدونست که پیغمبر در بین مسلمین نیست. چاره اندیشی او برای آینده سبب شد که با اتخاذ چنین موضعی زمینه رو برای حذف رقبای سیاسی آماده بکنه. ابن ابوالحدید معتزلی که خودش اهل سنت شرح نهج البلاغه داره، ایشون هم قبول کرده که آقا قصد عمر از این کار ارتباط داره با امر امامت و پیشوایی امت. حالا حرف ابن ابوالحدید چیه؟ میگه ما میگیم شأن عمر بالاتر از اینه که به آنچه در این واقعه گفته باور داشته باشه. ببینید، یعنی خودش هم باور نداشته. او میدونست که پیغمبر از دنیا رفته، ولی ترسید در کار هدایت امت و پیشوایی امت فتنه ایجاد بشه، مردم از انصار تا دیگران بخوان کارهایی انجام بدن، اینطوری مصلحت دید که با ادعای وفات نیافتن پیامبر مردم رو آرام نگه داره تا ابوبکر سر برسه که غایب بود و در اون ویلاشون، حالا یه منزلی دور از مدینه بود، برسه. این جملات ابن ابوالحدیده که وقتی ابوبکر آمد دیگه استراب او پایان یافت، پشتش گرم شد و وقتی تمایل مردم به او و اطاعت از او فزونی گرفت، در این هنگام از ادعای خودش دست کشید. شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 42. پس این هیاهو تا رسیدن ابوبکر یک حرکت سیاست مدارانه است در جهت زمین سازی همون چیزی که قبل از اون براش برنامه ریزی کرده بودن. در جلسه 80 گفتم و ابوبکر به خاطر همون موضوع مهم برخلاف فرمان صریح پیامبر خدا از رفتن با سپاه اسامه سر باز زدن. یه نکته دیگه هم عرض بکنم. آقای عمر ابن خطاب رحلت پیغمبر رو قبول نداشت، باور نداشت. پس چطور ایشون موقعی که میخواست جلوگیری کنه از کتابت وصیت پیغمبر، شعارش حسبنا کتاب الله بود، کتاب خدا برای ما کافی است. قطعا وقتی داره میگه حسبنا کتاب الله، یعنی داره رجوع به آینده بعد از پیغمبر صحبت میکنه. وقتی داره میگه کتاب خدا برای ما بسه، یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفت ما کتاب خدا رو داریم که اهل بیت هم حذف کرد. خب وقتی داره این حرف رو میزنه، داره راجب بعد از پیغمبر صحبت میکنه، یعنی معتقد پیغمبر از دنیا میره. نمیشه هم قبول کرد بگیم مثلا چند روز قبلش که به پیغمبر اهانت کرده، گفته پیغمبر داره هذیان میگه، یا مثلا درد بر او غالب شده، باور داره که پیغمبر از دنیا میره، بعد که پیغمبر از دنیا رفتن حالش اینقدر بد شده. از هر مسیری شما بری اینا گیر میکنن. که امیدوارم تونسته باشم جا بندازم مطلبو. و هیچ وقت با توجه به اینکه قرآن کریم فرموده انک میتون و انهم میتون، وفات نیافتن پیغمبر، از دنیا نرفتن پیغمبر هرگز در بین مردم مطرح نبوده، حتی به عنوان یک باور سست مطرح نبوده. خود عمر عرض کردم موقعی که خلافت ابوبکر رو استوار کرد و او رو بر مسند نشوند، با صراحت نادرستی و نااستواری گفتار روز قبل خودش رو اعلان کرد که من دیروز یه حرفی زدم که حقیقت نداشت، من امید داشتم پیغمبر زنده بمونه، من یه چیز گفتم اشتباه بود. اینا همه نشون میده که او تلاش میکرده زمینه رو برای به چنگ آوردن حکومت آماده بکنه، مسند خلافت رو برای ابوبکر آراسته بکنه که چی بشه. یکی از دلایلش اینه که فردا و فرداهایی برسه که خودش به این مسند تکیه بزنه. امیرالمؤمنین به عمر ابن خطاب یه کلامی دادن، دارن فرمودن احلب حلبا لک شطرا، شیری بدوش که از اون سهمی هم از آن تو باشه. یه مثال، یعنی تو داری شیری رو میدوشی که میخوای سهمی از این ببری. به عبدالرحمن ابن عوف هم گفتن جلسه 80 گفتن به خدا قسم تو عثمان رو خلیفه نکردی مگر اینکه یه روز عثمان تو رو خلیفه کنه. آقای عمر تو هم داری شیری میدوشی که میخوای سهمی از اون مال تو باشه. احلب حلبا لک شطرا. این مجموعه روایاتی بود که در زمینه انکار وفات پیغمبر اکرم از ناحیه عمر ابن خطاب سر زد و نقد این روایات. ان شاء الله در جلسه 82 سعی می‌کنیم هم آثار حوزه سقیفه رو معرفی بکنیم و هم دیگه وارد روایات چگونگی برپایی سقیفه بشیم و روایت سقیفه رو از منظرهای گوناگون و با نقلهای گوناگون از نظر بگذرونیم که مشخص بشه جریان خود سقیفه در اون سایبان محل استراحت خزرجی ها که مربوط به بنی ساعده بوده چی بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.